هست معتقده که حکومت ها و دولت ها و تمدن ها نیست مثل انسان ها عمری طبیعی دارن، یعنی روزی متولد میشن، به بلوغ یا نقطه اوج و شکوفایی خودشون میرسن و سپس راه انحطاط و زوال رو در پیش میگیرن و در نهایت میمیرن. ابن خلدون با تکیه بر عصبیت که در واقع واژه‌ای کلیدی برای فهم نظریه او هست که عبارت از حس قوی خیشاوندی و همخونی است، بیان میکنه که اقوام نیمه وحشی صحرانشین و بیابانگرد با توجه به عصبیت بالایی که در میون اونها هست و توان فراوون جنگ و گریز و تحمل مشقات، هنگامی که شرایط مساعدی براشون فراهم بشه قادر خواهند بود تا به کانونهای تمدن و ثروت حمله کنن و تشکیل حکومت بدن. این اقوام صحرانورد پس از گذشت مدتی از تشکیل حکومتشون به سبب زندگی شهرنشینی اون حس عصبیت و همچنین توان تحمل مشکلات و سختی ها رو از دست میدن و پس از طی دوره شکوفایی خودشون دچار انحطاط میشن و در نهایت بر اثر ضعف و رخوت زندگی شهرنشینی توسط قوم بیابانگرد دیگری مغلوب میشن و این چرخه به همین صورت ادامه مییابه. عملا ما در تاریخ ایران هم میبینیم که غزنوی ها که در ابتدا غلامان دربار سامانی بودند و پیش از اون زندگی ایلیاتی داشتند، با سقوط سامانی ها دست به تشکیل دولت میزنن، دولتی که در زمان محمود و مسعود به نقطه اوج خودش میرسه و سپس راه زوال رو در پیش میگیرن، در نهایت توسط غوری ها در واقع از بین برن یا جای خودشون رو به سلجوقیان تازه نفسی بدن که اونها نیز از طوایف صحرانورد هستن و سلجوقی ها نیز به همین ترتیب جای خودشون رو به خوارزمشاهیان، خوارزمشاهیان به مغولان و این چرخه در تاریخ ایران تقریبا تکرار میشه.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید و بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
ظهرتون بخیر. مقدمه کوتاهی در مورد سلسله غزنویان تقدیمتون کردیم. همینک هم با جناب آقای دکتر ابوالحسن فیاض، محقق و پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، خدمت
شما بخیر. سلامت باشید. خیلی ممنونم که همراه ما هستید در برنامه سرزمین من. در خصوص روند شکلگیری سلسله غزنویان میخواستم از شما بپرسم، چطور این سلسله پیدایش شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که سلسله غزنویان عملا از دل سلسله سامانیان ظهور پیدا میکنه، یعنی برخلاف سلسله های دیگری که از بیابان به شهر آمدن، اینها روند شهرنشینی رو از اتفاق طی کرده بودن.
بله.
زمانی که سامانیان در قدرت هستن، سپهسالاری به نام سبکتکین در نیروهای نظامی سامانیان وجود داره که بعد از مدتی از روند سیاسی سلسله سامانیان یک دلخوری هایی براش ایجاد میشه و به همین خاطر به سرزمین غزنه که بخشی از خراسان هست میره و اونجا یک حکومتی رو فراهم میکنه که این هسته مرکزی میشه برای چیزی که بعداً بعضی ها بهش امپراتوری غزنوی یا پادشاهی غزنوی اطلاق میکنن. این سلسله البته بعد از سبکتکین بر اساس فعالیت هایی که محمود غزنوی کرد و چهره شاخص این سلسله هست، در اوایل قرن پنجم هجری به قدرت و وسعت زیادی دست یافت. بخشی از خراسان و بخشی از ایران امروز، به اصطلاح افغانستان امروز، بخشی از آسیای میانه امروز و به خصوص با ورودی که سلطان محمود به سمت سرزمین هندوستان کرد، عملا میشه با پاکستان امروز هم، یعنی بخشی از هند و منطقه شمال شرقی شبه قاره هند در قلمرو دولت غزنویان قرار گرفت. این سلسله به اصطلاح برآیند وجودیشون یا شکل گیریشون عملا همین هست. خدمت هستم. البته بعد رشد و اعتلا همچنین به سمت انحطاط رفتنشون بحث دیگری است که اگر قرار شد در من ورود خواهیم کرد.
بله خواهش میکنم. در مورد سرحدات مرزیشون لطفاً بفرمید. این سرحدات در همون آغاز پیدایش این سلسله اتفاق افتاد، یعنی همون محمود سبکتگین به هر حال این امپراتوری رو راه انداخت و سرحدات رو تعیین کرد.
سرحدات مسلماً در حال به اصطلاح قبض و بعض هست. نمیتونیم برای ابتدا تا انتهای این سلسله یک سرحداتی رو قائل بشیم. ابتداً کوچکتر هست و سرحدات اینها در حقیقت به جنوب رود جیهون محدود میشه به خاطر اینکه با سامانیان یک مرزبندی دارن و بعد هم بعد از اینکه سامانیان سرکوب میشن اولا شمال جیهون در دست سلسله ترک نژاد قرار میگیره که دیگه از اون زمان به بعد ترکان در اون منطقه هستن، ترکانی که از آسیای از مناطق شرقی تر آسیا اومده. اما از سمت غرب هست که این سلسله مرزهاش دائما رو به تصاعد و تزاید میره، یعنی سمت ایران و همچنین سمت هند.
بله.
محمود غزنوی در اواخر عمر خودش مرز سلسله غزنویان رو تا اصفهان و ری وصل داد. اون زمان اصفهان و ری در قلمرو آل بویه هستن، ولی که در لشکرکشی که سال 421 قمری سلطان محمود به سمت غرب ایران کرد و آل بویه رو در این مناطق سرکوب کرد، این مناطق صورت البته کوتاه مدتی در اختیار سلسله غزنویان هستن. اما از سمت جنوبی تر یعنی بخش عمره سیستان امروز و پاکستان امروز اینها تا مدت ها در دل در قلمرو غزنویان هستن و حتی بعد از این که غزنویان شکست میخونه از سلجوقیان یعنی سال 431 یا 32 در نبرد معروف دندانقان پسر محمود به نام مسعود غزنوی شکست هولناکی میخوره از ترکمانان از مناطق شمالی تر اومده بودن و از اون زمان به بعد غزنویان عملا به اصطلاح قلمروشون فقط به پاکستان امروز شمال هند محدود میشه و کل خراسان و ایران شرق ایران در اختیار سلجوقیان قرار میگیره که البته این سلسله غزنویان در ذیل سلجوقیان تا مدت ها حکومتشون رو ادامه میدن، یعنی یک نوع روابطه به نسبت متعادلی رو با هم برقرار میکنن و سلجوقیان دیگه به غزنویانی که به هند گریختن و در لاهور دارن حکومت رو اداره میکنن نه مثل قبر در غزنه و اونها در حقیقت روابط حسنه برقرار میکنن. و جالبه که اواخر عمر سلجوقیان و غزنویان تقریبا نزدیک هم هست، یعنی غزنویان تو ذهن ما این هست که سلجوقیان که اومدن بعد برانداخته شدن، در صورتی که به صورت یک شاخه فرعی در هند حکومتشون مدت‌های طولانی ادامه پیدا کرد. کل دوران غزنویان رو 216 سال میتونیم ارزیابی کنیم از لحاظ گاه شماره هجری، یعنی از سال 366 به سبکتگین حکومت رو شروع کرد تا سال 582 آخرین حکمران غزنوی در لاهور استرا میمیره و حکومت فرجام میرسه نزدیک 216 سال هست. همطور که عرض کردم قبض و بست داره این محدوده و مرز ها در حد
درسته. بله و بعد در نهایت بعد از مرگ محدود محمود هم پسرش مسعود توانست که
بله عمدتا محمود و مسعود رو چهره‌های برجسته این سلسله میدونن به خاطر اون کتاب معروفی که مورخ توانمند ایرانی ابوالفضل بیهقی نوشته و به نام تاریخ بیهقی هم معروف است. اونجا جمله معروفی داره که میگه سلطان محمود استبدادی میکرد با اندیشه و این سلطان یعنی مسعود استبداد میکند بدون اندیشه.
درست.
خاطر اینکه یعنی محمود بهتر اداره میکرد حکومت رو ولی که مسعود با بی‌تدبیری هایی که انجام داد حکومت رو از دست داد.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشین. من خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دیدگاه دکتر ابوالحسن فیاض، محقق، پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه در خصوص روند شکلگیری سلسله غزنویان رو شنیدیم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
بنده خاطره که از جنگ دارم زمان جنگ تحمیلی بود. توی همین محله ما یه خانواده بودن، اون پسر شهید شده بود، بنده خدا آوردن پسرشو. یادم وقتی که تشییعش کردن خیلی اهل محل ناراحت بودن. این جوان خیلی پاک سالم مؤمن بود. توی محلمون ما 5 شهید دادیم: علی اصغر آبکاری، حسین شماخی، حسین نعمتی و خیلی از شهید هایی دیگه. ایشالله که روحشون شاد باشه و یادشون گرامی.
توجه به اینکه امروز سال روز آزادسازی سوسنگرد هست، از شما خواستیم از خاطراتی که از دوران جنگ از اطرافیان شنیدین و یا خودتون تجربه کردین رو با ما به اشتراک بذارید. ما منتظر شما هستیم. 220-485-220-58-800. دوستان عزیز شنونده، همینک همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی در بخش آوان پژوهشگر و نویسنده. آقای مجدی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه سرزمین من.
سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. سلام عرض
می‌کنم. ممنونم، همراه شما هستیم آقای مجدی.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. بله، ما موضوعمون موضوع معماری و هنر دوران غزنوی هستش.
بله،
اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در جز افغانستان شاید به دلایلی بخشای جنوبی افغانستان آثار دوره غزنوی کمتر مشاهده میشه در ایران. خب اینم دلایل سیاسی و نظامی داره، چون در زمان خودشون میدونیم که وقتی که درگیر میشن، مخصوصا در زمان مسعود غزنوی که از لحاظ سیاسی ضعیفتر از محمود بوده، خب میدونیم که خود محمود غزنوی هم نتیجه این در واقع کار خودشو که در ساختن مثلا شهری مثل قزوین که این همه تلاش کرد، در واقع با میشه گفت حتی به اسارت گرفتن و بردن هنرمندان و دانشمندان از اقصی نقاط نواحی بود که بهشون حمله میکرد. بنابراین یک سبکی رو ایجاد کرد که خودش سبکیست که از چند نقطه مهم ایران مرکزی شاید برگرفته شده باشه. اما تو خود اون منطقه هم می‌دونیم که معماری داشته، نه که نداشته، ولی با شکل دیگری بوده.
بله.
اما خب دوره ساسانی هم اینا یک امپراتوری بودن دیگه. در کل منطقه یه سری می‌تونیم بگیم ویژگی ها مثلا وجود گنبد و اینها وجود داشت. اما در دوره ضعف این حکومت، حالا اگه نگیم امپراتوری، و در زمان مسعود می‌بینیم که سلجوقی‌ها موفق میشن که این نفوذ کنن در دربار و سبک هنری رو که در بیشتر رانده شده بود به سمت افغانستان به نسبت ایران مرکزی، او را ببرن در جاهای دیگه پخش بکنن، منتشر بکنن، مجددا برگرده حالا چیزی که اونجا ساخته شده. این یه پدیده‌ای که در معماری ایرانی و هنر ایرانی بسیار می‌بینیم. اینو حتی تا یونان هم اتفاق افتاده، رفته و برگشته.
بله.
بنابراین در مشهد، اطراف مشهد، اگه بخوام یک اثر دوره غزنوی رو مثال بزنم که مشخصا غزنوی ثابت شده که غزنوی هستش، در اطراف تربت جام و تو مسیری که شما تشریف میبرید مشخصه، توی از تهران که میخواد برید مشهد، یک روستایی به نام سنگبست هستش. سنگبست.
بله.
که اینجا یک مقبره است، مقبره ارسلان جاذب، و مناره است به نام ایاز، که حالا همون ایاز معروفی که محمود ایاز به نام او حالا بوده. و این که در موردش تحقیقاتی هم شده که آیا این مقبره خودش مجزا بوده یا اینکه از حضور شما بخشی از یک مجموعه دیگر بوده، اونا روش کار شده و موفق شدن که بخش‌های دیگری از این مجموعه رو کشف بکنن که فونداسیونش و پیش هستش متأسفانه فقط. و اونجا شما می‌بینید که در قبل از دوره سلجوقی مخصوصا در گوشه سازی این گنبدخانه کوچک، حالا حتی میگن که این مقبره ارسلان جاذب نمونه اولیه مقبره امام رضا بوده، اون هسته اصلی منظورم که گنبدخانه اولیه بوده، بنابراین دارای اهمیت هستش از لحاظ معماری. جالبه که در گوشه سازی های این بنا داخلش که تشریف ببرید، به جای حالت مقرنس مانندی که وجود داره یا پتکانه ای که وجود داره، یعنی تاخهایی که تو هم حالا بندازید درشت و بزرگ مثلا که در مسجد جامع اصفهان است، اون بلکه در داخل گوشه ها شما خط بنایی و بیشتر حالا میشه گفتش که چلیپا و چلیپا شکسته میبینید.
بله.
یعنی حالت بنا خیلی متفاوته و بسیار مهمه. اینا تاثیر خاصی هم رو معماری ایرانی گذاشتن در دوره سلجوقی. یعنی میشه گفتش که غزنویان تاثیرات خاصی رو روی معماری سلجوقی گذاشتن که میشه به صورت خلاصه بهش اشاره کرد. اگه فرصت باشه من 3-4 کلمه عرض کنم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببین اولا که در واقع در زمان سلجوقی مدرسه سازی درسته که میشناسیم نظامی ها و اینا، اما میگن مدرسه سازی هم حتی توسط غزنوی ها شروع شد. از حضور شما این یک نکته. چهار ایوانی از زمان اینها شروع میشه، حتی حالا تو لشکری بازار افغانستان شما میتونید رو به وضوح ببینید. از حضور شما استفاده وسیع از گنبد توسط غزنوی ها شروع میشه، یا حالا میشه بگیم که بیشتر مطرح میشه چون گنبد از زمان ساسانی هم بود.
بله.
مناره سازی در زمان غزنوی در واقع میشه بگیم رواج پیدا، مناره خاصی هم اینا کار میکنن. حتی گچبری هم گفته شده که در دوره غزنوی است که بیشتر میشه، هم تو حجاری روی سنگ که حالا در افغانستان در بعضی جاها هنوز آثارش هستش.
بله درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. عصرتون بخیر.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
13:47 دقیقه است. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. سلام، ظهرتون بخیر آقای اصفهانی.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
ممنونم ازتون، خواهش میکنم. همراه شما هستیم در این بخش آقای مختاری اصفهانی، بفرمایید.
خواهش کنم. اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1300 که در چند روزی در واقع تصویب شد که دیویزیون قزاق و ژاندارمری و سایر قوا مثل امنیه و اینها و نیروی پلیس در واقع نظمی و اینها در هم ادغام بشن و سنگ بنای ارتش جدید ایران در واقع گذاشته شد. در واقع بعد از کودتای سوم اسفند 1299 ایده ادغام ژاندارمری و قزاق و نیروهای دیگر شکل گرفت و خب یک بخشی از اون به خاطر این بود که نیروی ژاندارمری نیرویی بود که مستقل بود و نسبت به در واقع تحولات کشور نگاه متفاوتی نسبت به نیروی قزاق داشت. اما ادغام ابتدا بین بریگارد مرکزی در دیویزیون قزاق صورت گرفت در بهار 1300 و همزمان ژاندارمری از وزارت داخلی جدا شد و تابع وزارت جنگ شد. بعد این در واقع برای این بود که بهش بشه کم کم نیروهای ژاندارمری رو داخل در واقع نیروهای نظامی کرد که تابع وزیر جنگ جدید یعنی رضا خان سردار سپه بودند. و خب با توجه به اتفاقاتی هم که افتاد مثل در واقع طغیان محمد طهی‌خان پسیان که خود رئیس الوزرا یعنی احمد قوام هم با اون مشکل داشت و در این مورد با رضاخان سردار سپه هم نوایی نشون داد، کم کم این ادغام تصحیح شد و نهایت در چند روزی ادغام کلی نیروها تصحیح و در 14 آذر این ادغام اعلام شد و به نیروهای ژاندارمری این در واقع فرمان داده شد که بایستی لباس متحد شکل رو بپوشد و در دیما به طور کامل این ادغام صورت گرفت. خب در واقع این ادغام داشت پایه های رضاخان سردار سپه رو در عرصه سیاست ایران محکم میکرد و او با در واقع این اقدامات خودش رو به عنوان یک نیروی مؤثر در صحنه سیاست و نظام میگری ایران نشون داد. و ما خب میگیم که کسی مثل لاهوتی که از نیروهای ژاندارمری بود، گویا یکی از دلایلی که او شورش در شورش لاهوتی در آذربایجان همین مسئله انتقام بود که خب نهایت خود لاهوتی هم مجبور به در واقع ترک کشور شد. و ما می‌بینیم که خب رضا خان وقتی توانست این نیروی متحد و شکل رو تشکیل بده و کشور رو به مناطق مختلف نظامی تقسیم بکنه که فرماندهی شمال و جنوب و شمال غرب و اینها، در واقع کم کم تونست قدرت سیاسی رو هم به دست بگیره و رئیس الوزرا بشه و بعد آماده بشه برای سلطنت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1312 که جعفرقلی خان سردار اسد، سردار اسد وزیر جنگ در بابل به دستور رضا شاه دستگیر شد. خب جعفرقلی خان که پسر ارشد حاجی علی قلی خان سردار اسد بود، او در واقع خب پدرش سردار اسد بختیاری کسی بود که رئیس الوزرا شده بود، ایلخان بختیاری بود و خود جعفرقلی هم در هنگام فتح تهران جزو قوای بختیاری بود و در جریان در واقع اصلاح مجاهدین در پارک اتابک او این مأموریت رو انجام داد و پس از مرگ پدرش لقب سردار اسد یافت و مدتی هم در دوره رئیس الوزرایی رضاخان حاکم کرمان بود. او در دوره رضا شاه به مقام وزارت دست پیدا کرد که 5 دوره وزیر پست و تلگراف و همچنین وزیر جنگ بود و در زمانی که وزیر جنگ بود و به همراه رضا شاه برای مسابقات اسب دوانی به شمال رفته بود، به دستور رضا شاه دستگیر شد و به شکل بسیار تحقیرآمیزی به تهران منتقل شد و گفته میشه که همین قبل از دستگیریش حتی با رضا شاه حتی شطرنج بازی کرده بوده و در واقع هیچگاه فکر نمی‌کرد که در حالی که داره در مقابل رضا شاه بازی میکنه در ذهن شاه چه میگذره. و خب برای دستگیری و قتل او در زندان گمان زنی های بسیاری شد و هر ناظری در واقع یک گمانه رو مطرح کرده. بعضی ها از جمله مخبر سلطنه هدایت رئیس الوزرا تلاش سردار اسد برای بازگرداندن محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه قاجار رو مطرح میکنند. بعضی ها این نکته رو مطرح میکنند که به خاطر اینکه بختیاری ها سهام عمده ای از سهم نفت شرکت ایرانی و انگلیس رو داشتن، در واقع رضا شاه با دستگیری سردار اسد توانست در زندان سردار اسد رو مجبور کنه که این سهام رو به شاه واگذار میکنه. و نکته دیگری که مطرح میشه ارتباط در واقع سردار اسد بختیاری با بریتانیا و خرید اسلحه از آنها در جریان شورش ایلات جنوب هستش که در واقع این شورش که همراهی قشقایی ها و بختیاری ها رو در پیدش نهایت به شکست انجامید. و گمانه‌زنی آخر هم هست که در واقع دوستی و ارتباط صمیمی سردار اسد بختیاری یکی از دلایل مغضوب شدن او و نهایت قتل او بود. اما هرچه بود این هست که در واقع خصلت حکومت های دیکتاتوری در واقع نخبه کشی و همچنین بیمی هستش که از نزدیکان و اطرافیانشون دارن و در واقع یکی از سیاست هایی که به کار میبرن سیاست حذف هست. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1324 که آغاز کنگره ملی آذربایجان توسط فرقه دموکرات برای بررسی خودمختاری آذربایجان هست. بعد از اینکه در 12 شهریور 1324 مثل جعفر پیشوری اعلام تأسیس فرقه دموکرات رو کرد و اسم تشکیلات خودش رو هم از حزب دموکرات شیخ محمد خیابانی گرفته و سعی میکرد که به مردم آذربایجان اینطور وانمود کنه که من ادامه دهنده راه شهید خیابانی هستم. در 16 شهریور هم کمیته های محلی حزب توده و اتحادیه کارگری بدون هماهنگی با حزب توده به فرقه پیوستن و فرقه در مدتی تبلیغات و خبررسانی کرد برای اهداف و برنامه هاش و نهایت در چند روزی در 6 آبان کنگره ملی آذربایجان رو برگزار کرد و با تشکیلات نظامی که به وجود آورده بود و در این کنگره قرار شد که این تشکیلات نظامی در واقع بتونه مناطق مختلف آذربایجان رو تصرف بکنه و در واقع بتونه اون قدرت فرقه دموکرات رو اعمال کنه. و این کنگره کلامی خود مختاری هم نوشت و به دولت مرکزی در تهران تحویل داد. نکته اینجاست که کنگره در واقع آذربایجان با وجود اینکه بر خود مختاری تاکید کرد، اما میدونست که در خود آذربایجان در واقع نخبگان بسیاری از نیروهای اجتماع از جمله فقیهان و مذهبیون با جدایی از ایران در واقع مخالف هستن، از همین رو سعی کرد که خودش رو وفادار به تمامیت ارضی ایران نشون ده. اما خب اون چه که پیش داشت می رفت این بود که در واقع فرقه دموکرات داشت سیاست های اتحاد جماهیر شوروی رو اعمال می کرد و نهایت هم وقتی دست حمایت اتحاد جماهیر شوروی از پشت فرقه برداشته شد، فرقه به سرعت از هم پاشید و نشون داده شد که بدون حمایت خارجی همچون خوابی است که خیلی راحت از هم می کسید. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1304 که در گذشت ابراهیم پور داوود در 83 سالگی. ابراهیم پور داوود که در واقع متولد 20 بهمن 1264 در رشبون تحصیلات خودش رو در زادگاهش انجام داد که تحصیلات دینی بود و یکی از استادانش هم عبدالرحیم خلخالی بود که از ادیبان و در واقع نخبگان ایران در تاریخ معاصر هست. بعد از اون پور داوود به تهران اومد و درس طب خوند، سپس به لبنان رفت و در مدرسه لوییت زبان فرانسه آموخت و بعد از اون به فرانسه رفت و در فرانسه در کنار علامه محمد قزوینی روزنامه ایران شهر رو منتشر کرد. جالب اینه که خب این روزنامه در واقع روزنامه بسیار معروف بود و بعدها که حسین کاظم‌زاده ایران شهر خواست مجله ایران شهر رو در واقع منتشر بکنه، از بنیانگذاران این روزنامه اجازه گرفت تا بتونه نام ایران شهر رو بر روی مجله خودش بگذاره. با در واقع روزنامه ایران شهر پور داوود معروف شد تا اونجایی که پارسیان هند که در واقع بقایای زرتشتیان ایرانی هستن که هند رفتن از او دعوت کردن و در سفری که به هند کرد در اونجا به اوستا رو به زبان فارسی ترجمه کرد و همچنین مذهبی اسنا رو. خب این موجب شد که ابراهیم پور داوود در هند در واقع جایگاه خاصی پیدا بکنه. علاوه بر اون رئیس انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان هم بود و همینطوری که عرض کردم در واقع او در هند بسیار معروف بود تا اونجایی که به او دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه دهلی داده شد. علاوه بر این ابراهیم پور داوود استاد دانشگاه تهران هم بود، علاوه بر تحقیقاتی که در زمینه زبان و ادبیات در واقع اوستایی و پارسی باستان داشت، او به سرودن شعر هم در واقع اشتغال داشت که دیوان
ازتون آقای مختاری اصفهانی. فرصتمون تموم شد، داریم به خبر هم نزدیک میشیم. به اتفاق شما با همه شنوندگان محترم سرزمین من خداحافظی میکنم تا فردا.